حقیقت مصالح اجتماعی و خانوادگی الان قطعا داره انجام میشه دیگه، اینکه نه که نیست، ولی یه خود روی شیوهش صحبت میکنید تو شورای حل اختلاف.
بذارید من قبل از این بحث باز بکنم این مطلب بسیار مهم عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
تمام مصاحباتی که رادیو محترم و تلویزیون انجام میده از مردم با من نقطه نظرات مردم از عملکرد دستگاه‌ها، حالا قضا قوه قضاییه باشه، اجرایی باشه، هر چی باشه.
بله.
تو قوه قضاییه که میرسن هی اصرار دارن، همین خانم که در مطلب فهمید آقا پروسه رسیدگی کوتاه شود، رسیدگی چرا زودتر انجام نمیشه؟
بله.
اطاله دادرسی چرا داریم؟ جرایم خصوصی چرا حل فصل از طریق سیستم میانجیگری جای دیگه نمیشه؟ داوی حقوقی چرا به داوری نمیدید؟ ارشاد موزه قضایی چرا انجام نمیشه؟ مردم آگاه باید باشن تو این سیستم. اوقات رسیدگی چرا انقدر طولانیه؟
بله.
عدالت ترمیمی در کجا است که دنیا در حرف میزنه روش؟ خب این سوالات رو معمولا دارم مردم. خب پاسخ به این سوالات هم بسیار مهمه. الان یک مشکلی که وجود داره اینه که در دستگاه قضایی چه بخوایم چه نخوایم به لحاظ ازدیاد وارده های پرونده ها انباشت پرونده وجود داره. واقعیتی است که نقصیر قوه قضاییه است نه قاضی. قاضی تمام تلاش رو انجام بده. بالاخره من در یک مصاحبه تلویزیون عرض کردم که قاضی آهن که نیست، آدمه، اونم یه انسانه با یه فیگور علمی و جایگاه علمی بالاتر و اطلاعات بهتر. به هر حال دو نفر مراجعه کردن باید فساد آوری بکنه، خصومت بکنه، اون وقت اعراض به اجرای عدالت مستلزم میواد موارد خیلی سنگین.
حالات قاضی هم مهمه.
بله حالات قاضی مهمه.
گرسنه نباشه، عصبانی نباشه.
بله حالا اینا که در فقه ما هست، روایت احادیث هم هست، ما به قاضی پرونده زیاد
بتنه گرسنه.
وقتی قاضی هم که میگیریم پرونده‌ام که خیلی زیاده، نکات مورد نظر مردم انجام نمیشه.
بله.
خب چی کاری بکنیم که مردم اقناع بشن در این خصوص و اعتمادشون به دستگاه قضایی بیشتر بشه؟ ممکنه درصد بسیار بالایی از جو بی‌اعتمادی اگر بر عملکرد قاضی باشه ناشی از تونم بودن رسیدگی باشه. شما الان استدلال فرمید که ریاست معظم قوه قضاییه که تشریف بردن، بیشترین برنامه‌شون در باب مهار اعتراض دادرسیه، کوتاه کردن فرایند رسیدگی، اصلاح ذات البینه، هدایت مردم به صلح سازشه. بنابراین فرض قانونم بر اینه، در تمام جای دنیا هم پیشرفته غیر پیشرفته توسعه‌یافته هر جا برید، سازش و فرهنگ سازش اصله. چون ما ریشه ما فقه امامی است، باید ترویج کنیم، باید نهادینش کنیم که برای اجتماعی شما اینه، اجتماع چی میخواد، مردم چی میخوان، مراجعات مردم رو همین حولا دار میچرخ. بنابراین ما شورای حل اختلاف رو اونه سازمان خصوصی سازی نگاه نمی کنیم، یه سازمان موازی کنار مقابل دستگاه قضایی نگاه نمی کنیم. شورای حل اختلاف متشکل از افراد هاست که داوطلب شدن، اصلا سابقه کاریشون مردمه، فلزشون مردمه، از خود مردمان اومدن تو اینجا آموزش دیدن، در کنار قضات ترجمند ما دارن کار میکنن، مجتمعهای دایر شد، شاکله قضایی تعریف شد، همه قضات، اکثر قضاتی که صبحا دارن در خدمت مردم هستن بعد از ظهرات شورا هم خدمتگذاری دارن و استای ذات البین تو همین شهر تهران در کل کشور 30% الان و در شهر تهران به لحاظ موقعیت جغرافی، قومی، فرهنگی و مسائل خاصی وجود داره به 20-22% رسیده. معنیش اینه که ما میتونیم مردم آشتی بدیم، چرا تو پروسه دادگستری گرفتارشون میکنیم و میتونیم فضا ایجاد کنیم استاد ما، دوستان ما، بزرگواران ما به پرونده مهم مردم برسیم. نیاز نداره حتما پرونده مهم مردم معوق بذاریم، پرونده پیش با افتاد داشته باشیم. همین بحثی که نظری مطرح فرمودید جناب دکتر مطرح فرمودن در باب جرایم خصوصی و جرایم عمومی، خب ما گاهی وقتا جرایم عمومی تقلید پیدا میکنه بر خصوصی. جرایمی داریم که خود به خود تولد جرایم دیگه میکنه، دعاوی داریم که ممکنه یک خانواده رو بپاشونه، یک زنی دادخواست طلاق میده به تبع اون شوهر بس نشوز مطرح میکنه، دوباره جهیز مطرح میشه، دوباره میاد مهریه تعیین میشه، دوباره مکرر در مکرر نفقه تعیین میشه. یعنی ده ها پرونده متولد شد به خاطر این موضوع. میشود همون موضوع اول رو ما بفرستیم برای صلح سازش در قانون اندیسه کیفری که همین حضرت علی مطرح فرمودید، دوست استاد بزرگ برای ما توضیح فرمودن و از به خدمتشون توشن برای مردم کاملا جا افتادی مواد قانونی. دقیقا شورای حل اختلاف اومده در ماده 8 و 11 با عنوان مؤخر و تصویب بودن همه این موضوعات قانونی که من در زرز تالیست پکیج تعریف کرده و تکلیف کرده کلیه محاکم قضایی و مراجع قضایی تکلیف دارن پرونده که قابل صلح بفرستن به شورای حل اختلاف در فرصت مشخصی. شوراها تکلیف دارن که مردم رو واشتی برسونن. اینم در جمع باشید، حالا تریبون عمومیه، مستقیم گفتگو آزاد، اسمش گفتگو آزادی، مردم حرفاشون باید بزنن. خب ما هم حرفمون بر اینه که اگر مردم بیان این اعتماد به دستگاه قضایی داشته باشن، بیان مشکلات قاضی رو دقیقا درک بکنن که این قاضی چه مشکلات داره از نظر ساختاری، از نظر از به خدمتش مشکلات کاری خودش، بله انباشت پرونده های تلاسمی شده، انباشت پرونده ها طولانی شده، همینا مسئله هست که در جامعه وجود داره و برمیگرده معیشت مردم و مشکلات ساختاری زندگی مردم. خب ازداد پرونده هم طبیعی است، ملوث در تشکیلات جدید که ریاست معظم قوه قضاییه داره پیگیری میکنن، بحث صلح سازش و حصول سازش و میانجیگری، داوری، گفتمان برای سازش، اهتمام برای سازش به عنوان یک اولویت اول قائل شد. یعنی ما به خاطر اینکه تمام اهداف قوه قضاییه رو مثل ظهور برسونیم چاره‌ای نداریم، یه میونبره بزنیم به نام اصلاح ذات البین که در فقه هست، در حقوقای بله کل دنیا هم هست که میشه توی مبحث کار کرد.
بسیار خب، من حالا باز خواهم گشت راجع به چگونگی احراز اون موارد، حالا مساله هم سوال خواهم کرد از شما، مونتا خدمت جناب آقای رخی باشیم با این سوال که الان ارجاع دعاوی به شورای حل اختلاف پروسش مشخصه دیگه، یعنی یه خود راجع به این فراینده در حقیقت میفرمایید برای شنوندگان عزیز ما که به چه صورت انجام میشه؟ من حالا به یک مجتمع قضایی میرم، طرح دعوایی میکنم، چه اتفاقی میفته؟ خیلی خلاصه بگید. یه سوال دیگه هم در این زمینه دارم.
بله عرض کنم، البته این سوال رو آقای دریانی چون در حیطه وظایفشون از جواب میدادن بهتر بود، ولی بنده هم به اندازه اطلاع
هم از دادگاه ها به شورای حل اختلاف هست.
ها از دادگاه دادگا. در محدوده به اصطلاح کاری خود بنده که دادگاه خانواده هست، قانون تکلیف رو اینجوری مشخص کرده که دعاوی که ارزش مالیش زیر 20 میلیون تومان باشه در هر زمینه، نفقه، مهریه، جهیزیه، نفقه فرزند، اینها در صلاحیت رسیدگی به شورای حل اختلاف است. بنابراین این پرونده مستقیم بله وقتی مبلغ زیر 20 میلیون باشه ارجاع میشه به شورای حل اختلاف.
من همینجا بگم که حسنش اینه که زمان خیلی کوتاه‌تری برای دادرسی داره و اتفاقات خیلی سریع‌تری میفته
بله.
برای احقاق حق برای
بله.
شنوندگان.
مزایای بسیاری داره که حالا اشاره فرمودید. بله. اما اگر مبلغ بالای 20 میلیون تومان باشه به دادگاه ارجاع میشه پرونده، ولی در این حال در همین پرونده هم در قانون پیش بینی شده که دادگاه چنانچه تشخیص بده که با عرض کنم که صحبت، معرفی به مشاوره یا معرفی به شورای حل اختلاف موضوع ممکنه به صورت صلح و سازش حل بشه، این اجازه رو دادگاه داره که پرونده رو به شورای حل اختلاف بفرسته، مدتی تعیین بکنه، به شورا بگه مثلا ظرف 10 روز شما راجع به این موضوع با طرفین پرونده صحبت کنید، اگر چنانچه منجر به سازش شد به ما اعلام کنید، اگر که سازش نکردن مجدداً برمیگرده پرونده در دادگاه و روال عادی رسیدگی
مبناش اجتهاد قاضی هستش،
تشخیصش با دادگاه هستش.
بسیار خب، راجب آرای جایگزین هم میخواستم بپرسم که تو حوزه دادگاهی که حالا شما تشریف دارید، راجب آرای جایگزین، آرای جایگزین جناب آقای دکتر سوری مطالبی رو اشاره مختصری کردن که الانم میبینیم بعضن تو خبرها که مثلا به ازای این جرم قاضی یک حالا ابتکاری به خرج داده و یک حکم خاص صادر کرد. اول اینکه این تو قانون دیده شده چون مشابه نداره، یه خود راجع به این صحبت بکنیم.
البته عرض کنم خدمتتون که دادگاه خانواده اون جنبه حقوقی فقط اختلاف زوجین رو رسیدگی میکنه. جنبه کیفری مسائل خانواده مثل دعوای ترک انفاق یا اینکه درگیری ها ضرب و شتم تهدید، این ها در دادسرا رسیدگی میشه. بله. در دادگاه خانواده رسیدگی نمیشه.
بله.
در دادسرا و دادگاه بله یک فصلی در عرض کنم که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس داریم برای جرائمی که مجازاتشون عرض کنم که درجه پایین تر هست که شامل همین دعاوی خانوادگی هم میشه، مجازات های سنگین نداره، دادگاه میتونه با توجه به شرایط پرونده، موضوع اختلاف، اوضاع و احوال زوجین به جای مجازات های مثل حبس از مجازات های جایگزین استفاده کنه که تو این سالهای اخیر استفاده زیادی شده تا جایی که من اطلاع دارم. مثلا فرض بفرمایید که زوجین رو مکلف میکنه که یک 10-15 جلسه به یک واحد مشاوره مراجعه کنن و اون واحد مشاوره روی اینها کار کنه، سعی کنه مشکل اینا رو حل کنه. یا مثلا زوج رو الزام کردن به اینکه کتابهایی که مربوط به مهارت‌های زندگی هست یا مسائل روانشناسی خانواده هست مطالعه کنه و مثلا
آزمون بده
خلاصش رو ارائه بده. اینها در خود قانون بینی شده و از اختیارات دادگاه هست که از این مجازات است.
متشکر. پس ما آموختیم از شما که تو حوزه دادگاه دعاوی خانوادگی هم مجازات های جایگزین هست. همونطوری که اصلا مبنای قانونی هم
در جنبه کیفریش در جنبه کیفریش بله امکان استفاده از این مجاز.
بسیار عالی. اما جناب دکتر سوری شما بفرمایید که خب یک سر این فرهنگ سازی مردمن، خب صحبت کردیم، اگه نکته‌ای دارید حالا در بعد از سوال من که مربوط به خود داخل دستگاه قضا و تیم قضایی هستش بفرمایید. یک سر دیگر بدنه دستگاه قضا، بدنه قضایی، حالا دادگستری ها و قوه قضاییه، حضور شما عرض کنم که تو حوزه هم فرهنگ سازی انجام میشه. مثلا روی این مجازات های جایگزین، من اگه در داخل دستگاه قضا باشم و مثلا در کرسی قضاوت، به من اطلاع رسانی میشه که بالاخره از این هم استفاده بکنم. البته قاعدتا قضات محترم علم به استفاده دارن، اما اینکه این فرهنگ سازی به سمت داخل هم حرکت کرده یا نه.
بله، همونطور که فرمایش کردید، معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران خب در این زمینه خیلی پیشگام بوده و کارهایی رو انجام داده، چون ما قضاتمون آموزش‌های ضمن خدمت دارن، یعنی فقط کلا بسنده به اون آموزش بدوی که به عنوان کارآموزی باشه و اونها نیست و اون بک‌گراندهای علمی که در دانشگاه تهیه کردن یا در حوزه خوندن نیست، بلکه در دوران تصدی هم اینها سالانه یک آموزش‌های ضمن خدمت دارن که در اون آموزش‌های ضمن خدمت معاونت ما نسبت به این فرهنگ سازی تقویت میکنه ذهن همکارای قضایی رو و یک گونه سبقت، یک گونه مسابقه درشون ایجاد میشه
در سطح استان،
در سطح استان،
پهنه جغرافیایی استان تهران، کلیه قضاتی که دارن در هر قسمت زحمت بله. میکشن
یه فرهنگ کلی، کل ساختار کلی کشور هست. حالا تو تهران مثلا من عرض میکنم همکارا الان هم. مثلا من الان خدمتتون هست یه آمار آوردم، بیش از 50-60 نفر از همکارایی که دقیقاً در این موارد دخیل بودن و مجازات جایگزین سازیدن یا در امر صلح سازش دخیل بودن رو براتون آمارش رو آوردم که حالا به گروه خودتون تحویل خواهم داد. ولی که در بحث این که این سبقت در بین همکارا ایجاد شده، خیلی جالبه که خود در نشست‌های قبلی هم همکارا هم دیگه رو تشویق میکنن که آقا بهتره که این کار انجام بشه، اینجوری بشه که هم به صلح ساز انجام بشه یا اینکه مثلا مجازات جایگزین انجام بشه که عدالت ترمیمی واقعا به منصه ظهور برسه.
بسیار خوب. البته یه نکته‌ای داره این تشویق در حقیقت بدنه قضایی، که طرف که در حقیقت میاد برای طرح دعوا و اصطلاحاً شاکی هست، خدای نکره احساس نکنه که مزیتی برای در حقیقت تیم قضایی وجود داره که مثلا این صلح سازش بشه. یعنی در قسمت مردم هم باید فرهنگ سازی به خوبی تسری پیدا بکنه بله. که خودشون آشنا بشن به این مزیته که معامله دو سر سود است.
بله بله.
نه اینکه فقط برای اینکه بیلان کار برود بالا یا مثلا حالا تعداد پرونده ها کم بشه ما افتخار بکنیم در مثلا بدنه قضایی کشور بگیم که خب پرونده ها کم شده پس خب ما بردیم، در حقیقت یک گامی رو فتح کردیم، و خدای نکرده احساس بکنن که شاید بی‌توجهی میشه به درخواست اونها. و من برمیگردم سوال قبلیم رو با یه رویکرد دیگه از جناب آقای دکتر دریانی میپرسم که این احرازه پیرو این عرضی که داشتم الان این چطور صورت میگیره، نمونه هایی را اگر دارید بفرمایید. یعنی من شاکی که اومدم از کجا بدونم که قاضی حواسش به من هست که داره میگه برو صلح کن؟ خیلی ساده.
ببینید
احراز صلاحیت عمومی
خواهد قبل زمانت بحث بشم اجازه فرمایید یه نکته عرض بکنم. ما دو تا مصلحت داریم، یه مصلحت فردیه یه مصلحت اجتماعی.
بله.
تو مسئله فردی ما مکلفیم حقوق شهروندانمون رعایت کنیم. همینه که الان پشت رادیو نشستم دارم میشتم از داره.
بله.
شهروندان در ایرانن، احاد مردم ایرانن، حقوق مسلم قانونی دارن. هی هم میگن آقا این حقوق ما رعایت نمیشه. بازم تو تکرار میکنم، اسخای میکنم.
خواهش میکنم.
مثلا من همینجوری در محضر از 11 تا بند آوردم که آقا این مردم در مورد مسائل فردی چی میخوان، بعد بریم هدایتش کنیم که کجا برید، راه ورودتون کجاست، خروجتون کجاست،
با یک نقشه راه
بله بزن. نقشه راه بشه بدیم، بعد شاکرا رو اش توضیح بدیم، بعد ساختارا رو بگیم، بعد بگیم دستگاه قضایی این کارو بکنه، آیا اومده بار از خوش کم کرده، میخواست خوش راحت بکنه داده به شوراها یا نهادهای دیگه، یا نه برای مصلحت مردم این کارو کرده. خب مطمئنا مصلحت مردم
قطعاً منتها اینکه این مشکل داریم آشنا بشن
100% وقتی ما اشکال مشکل داریم زمان رسیدگی ممکنه طولانی بشه، ممکنه فرایند دادرسی ما کمی بد انجام بشه، انباشت پرونده ها ممکنه در محاکم انجام بشه یا آراهایی صادر بشه که اقنای وجدانی خاص نشه یا از به خدمت شما که سرین آرا اجرا نشه یا صلاحیت های استای ذاتر بینه و و مسئله جدید. میخوام این عرض بکنم همه این موارد که حقوق مردمه باید رعایت بکنیم، قوه قضایی تکلیف داره. اصل قضیه را همچنین که جناب رکنی و سرور از دوستان مطرح فرمودن در محاکم خانواده که الان در ماده 9 قانون شورای حل اختلاف به صراحت صلاحیت رو باز کرده که اعلام داشته نفقه و مهریه و از جهیزه مال شورای حل اختلافه، در سقف مطابق 20 تومن بده میکنن. آیا این بود که دستگاه قضایی میخواست خودش رو بارکم بکنه؟ نه، خیلی از پرونده ها رو میتونه جلوش بگیره. ما الان در باب رسیدگی به مسائل مهریه، ممکنه اصل درخواست مهریه باشه، اما اعضا شورای الاختلاف ما چون فلز مردمان از مردمان انگیزه هایی بر این کار دارن، حقوق بگیری نظام حکومتی یا قضایی نیستن، اینها این جیو هن در خدمت مردمان بهتر باز بکنن. آمار صد، من یک آمار قبل از اینکه خدمتتون ده رو رفتم تو استان تهران پیدا کردم، نزدیک به 5 میلیون پرونده استان تهران وارد شد سال 500 الی 550 هزار پرونده، و از این 550 هزار 1,100,000 نفر به شوراها وارد شدن، و از این تعداد 70 هزار فقره پرونده در هر سال به سازش قطع پیدا میکنه. یعنی ما در طول 10 سال یه عدد 700 هزار پرونده به سازش قطع کردیم، یعنی 1,400,000 تا آدم دیگه به تشکیلات قضایی نیامدن، دیگه دعوایی نداشتن، سازش دادی.
چه خوب که این رو مردم ما هم بدانن. چند لحظه اگر اجازه بفرمایید مهمان دیگری هم داریم پای خط تلفن، ایشون هم دعوت بکنیم. جناب آقای عبدالرضا بابایی، بازپرس محترم ویژه دادسرای 37 استان تهران. جناب بابایی سلام، خیلی خوش آمدید. جناب بابایی صدای منو میشنوید؟ بسیار خوب، ظاهرا ارتباطمون برقرار نشده. خب می‌فرمودید راجع به این
من این نکته رو عرض بکنم،
بالایی از پرونده ها
بله حتی پرونده
رسیدگی شده،
بالاخره 700 هزار در طول مشخص 10 سال که نمره تهران تقریبا به عنوان نهادی می‌گذره، و عدد 70 هزار پرونده در سال ما میگیم کمه، ولی
فرهنگ سازی اطلاع رسانی این با شماست یا مثلا جناب آقای دکتر سوری هم باید ورود پیدا بکنن یا با تیمشون، یا اینکه شورای الاختلاف خودش باید رأسا اقدام بکنه، چون این دانستنش هم مهمه دیگه. حالا یک نمونهش این برنامه ماست که یه عددی رو میگه چند نفر میشنون چند نفر هم نمیشنون.
ما در قوه قضاییه نهادهای گوناگونی داریم که در باب اطلاع رسانی کار میکنن،
بله،
تو حوزه فرهنگی، حوزه معاونت فرهنگی دارن کار میکنن، توزیع رسمی رابطه می دارن کار میکنن،
بله.
ولی هر سازمانی هر مجموعه‌ای داره کار میکنه، به نظر بنده مکلف آمار خودش بده که مردم بدانن که داره چی کار میکنن، چقدر زحمت میکشن،
بله.
باور مردم با اون چیزی که واقعیتی که هست ممکن تفاوت داشته باشه. ما باور مردم با تغییر بدیم با توجه به همین رسانه ها و همین تریبون ها. ببینید من برگردم بحث اولام در بحث جایگاه ها. ببینید صلاحیت هایی که در قانون شورای اختلاف تصریح شده ماده 9 به صراحت،
بله،
8 و 11 داره بحث میکنه که بی حد حصره، یعنی هر دعوی که جنبه عمومی سنگین نداشته باشه و مشکلی بحث حکومتی چندان نداشته باشه میتواند جانب همکاران قضایی به شوراها ارجاع بشود.
یعنی سرفصل بازه،
بله، سرفصل بازه. ما دیگه صلاحیت ذاتی یا صلاحیت نسبی رو نداریم در اینجا. شما در نظر بفرمایید که الان محاکم ارجاع میدن میفرستن،
بله،
مردم مراجعه مستقیم میکنن، دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان مرجع الکترونیکی داره ارجاع میده، همه اینا تو شورای الاختلاف میان، مقامات ارجاع رسیدگی میکنن، حسب صلاحیت توزیع میکنن، اول به سازش، دوم به سازش، نشد در حد صلاحیت، گزارش اصلاحی هم به مرحله اجرا احکام در اجرا میکنن، شاکلات تعریف شده، حتی واحدهای ارشاد و مازاد قضایی در کلیه مجتمع قضایی و در دادسراها و در شوراهای حل اختلاف در ساختمانش مستقره.
درست.
و غیر از این تولیه کارمندان و قضات یه تکلیف شرعی و قانونی و ذاتی دارن که قبل از درستگی مردم رو هم ارشاد بکنن هم هدایت بکنن برای از بخیمش مصورت
بازوی فرنگ سازی بشن. بسیار متشکرم. ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای عبدالرضا بابایی، بازپرس محترم ویژه دادسرای 37 استان تهران. جناب بابایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، احوال شریف، حال شما خوبه؟
زنده باشید، متشکرم. با توجه به اینکه یکی از درگاه‌های ورودی در حقیقت مجموعه‌ای هستن که شما درش فعالیت می‌کنید برای طرح دعاوی و به هر حال شکایات، خیلی مختصر بفهمید که نظر شما چیست راجع به این که شورای حل اختلاف میتونن بسیار اثر بخش باشن در کاهش در حقیقت تعداد پرونده ها و اطاله دادرسی. به ما بگید که در حقیقت مجموعه بازپرسی چگونه میتونه کمک بکنه و نقش آفرین باشه در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک. عرضم به حضور شما که یکی از همونجوری که فرمودین یکی از موارد کاهش پرونده چه بحث ورودیش در ادامه که پرونده وارد شد به دادسرا، بحث صلح و سازشی است که هم تو قانون اومده هم توی آیاتی از قرآن کریم اومده و اومده که و اصله ذات بینکم، یعنی بین خودتون صلح و سازش بکنید. معمولا صلح و سازش از طریق دستگاه خارج از عرضم به حضور شما که قوه قضاییه هست و مثل شورای حل اختلاف که مرجع شبه قضایی است، تو ماده 8 قانون شورای حل اختلاف اومده که در موارد زیر شوراها با ترازی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید. کلیه امور مدنی و حقوقی، یعنی پرونده هایی که در دادگاه های مدنی تشکیل میشه، الان مطالبه وجه، چیزایی که ربطی به کیفر و مجازات نداره، در شوراها میشه اونجا با ترازی طرفین، یعنی خود طرفین باید راضی باشن، اونجا رسیدگی بشه و عرضم بوزشون به صلح و سازش ختم بشه و کلیه جرائم قابل گذشت بند بشه. بند پیش هم در خصوص جرائم حتی غیر قابل گذشت هم سفارش شده که اگر شاکی خصوصی داره به صلح و سازش دعوت بشه، حالا جنبه دولتیش تا اتخاذ تصمیم میشه بر اساس مقررات قانونی.
بله، بسیار متشکرم. متشکرم از شما جناب آقای بابایی. با توجه به اینکه فرصت ما خیلی زیاد نیست، ممنونم از شما. حالا انشالله در فرصت‌های دیگر مجدد در خدمت شما خواهیم بود. با توجه به اینکه سه مهمان ارجمند هم داخل استودیو در خدمتشون هستیم، ادامه بحث رو زنده باشید. خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر دریانی، جناب حجت الاسلام رخی و جناب آقای حجت الاسلام سوری مهمانان برنامه گفتگوی اجتماعی ما بودند. خواهش میکنم، سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما که مهمان برنامه ما بودید. خدا نگهدار. یکاش خب فرصتی بود که بیشتر از محضر هر یک از مهمانان استفاده میکردیم، چون فرصت ما خیلی نمانده ازش. بله،
خیلی کوتاه
بفهمید.
ببینید جناب بابایی مطالبی فرمودن بسیار عالی بود، اما ماده 677 قانون اندسی کیفری شورای حل اختلاف هم ردیف در کنار مراجع قضایی به عنوان نهاد قضایی تعریف کرده، نه شبه قضایی. ماده 8 و 11 که در واقع ارجاع هست میتواند رسازش بدهد. ماده 9 صلاحیت قضایی تعریف کرده، ولی الان تفکر در بدنه دستگاه قضایی به سمت اصلاح ذات البین با سرعت در حال تکوین و انتظار دستگاه قضایی و مدیران ارشد دستگاه قضایی و ریاست محترم قوه بران است که همه قضات و همه نهادها و حتی نهادهایی که در داخل بدنه و بیرون هستن در مورد صلح و سازش کار بکنن. بنابراین تکلیف همه هست و همه بر این تکلیف اصرار داریم و اصلاح ذات البین، جدی گرفتن بحث داوری، بحث نهادهای مثل جرایم خصوصی که قابل سازش در داخل شورای حل اختلافه و مسائل این چینی رو مردم میتونن مراجعه کنن، هم به قاضی میتونن اعلام بکنن، هم میتونن خودشون مستقیم به شورا بیان که کارش انشاءالله به اصلاح ذات البین به منصه ظهور برسه و ما پنده تولدواران دیگه نداشته باشیم.
انشاءالله ما هم امیدواریم. همین که چهار مهمان مختلف از چهار حوزه مختلف، بازپرسی، دادگاه‌ها، شورای حل اختلاف و همچنین معاونت فرهنگی اینجا حضور دارند، انشالله این همگرایی در عمل هم باشه و ثمرش رو اول مردم و بعد خب خود دستگاه قضا هم خواهد دید. از جناب رخی میپرسم که صلح و سازش در مورد زندانیان و شکات هم انگامی که زندانی هستن امکان پذیره؟ یه خود رجبه این هم برای ما صحبت کنید. دیروز راجع به مواردی صحبت کردیم، مثال حالا اعدام و اینکه تا لحظه این آخر قبل از اجرای حکم هم در عمده موارد شاید بشه در حقیقت صلح و سازش رو اعلام کرد و در حقیقت عملیاتی کرد. راجب زندانیان مقداری برای ما میفرمایید؟
بله، عرض کردم خدمتتون که جرایم از نظر قانون مجازات اسلامی دو قسمت هستن: جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت. در جرایم قابل گذشت حتی اگر که دادگاه مراحل رسیدگی رو انجام بده و صدور حکم بر محکومیت به حبس یا سایر مجازات ها رو قرار بده، هر زمان که رضایت شاکی جلب بشه بلافاصله مجازات برطرف میشه. یعنی به محض اینکه فرض بفرمایید شخصی محکوم شده از بابت جرم مثلا توهین، جرم تهدید،
بله،
یا ترک انفاق محکوم شده به 6 ماه حبس، یک هفته به حبس رفت، در اثر مثلا فرض بفرمایید ریش سفیدی فامیل یا تلاش شورای حل اختلاف یا دیگر عزیزان، شاکی اعلام رضایت بکنه، بلا فاصله همون روز عرض کنم که زوج یا اون شخص متهمی که در زندان هست آزاد میشه. بنابراین در جرایم قابل گذشت اثرش فوری هست. اگر که منتهی به صلح و سازش بشه و شاکی اعلام رضایت کنه بلا فاصله مجازات برطرف میشه. اما در دسته دوم که جرایم غیر قابل گذشت هستن، در اونجا هم گذشت شاکی تأثیر نیست، اگر چنانچه ولو شخص محکوم هم شده شاکی بیاد اعلام رضایت بکنه، این اختیار رو دادگاه داره که مجدداً در مجازات اون شخص یک تجدید نظری بکنه، مجازات رو تخفیف بده و یا تبدیل به مجازات سبک‌تر بکنه.
بسیار عالی. خب راجع به این که در حقیقت اون آشنایی با حقوق تو حوزه فرهنگ‌سازی، جناب آقای دکتر سوری میخوام صحبت بکنیم، حالا بگیم که حالا بهداشت حقوقی اسمشو بگذاریم، بگیم آشنا بودن با مباحث حقوقی و قانونی،
درست.
نه اینکه فقط بگیم حق من اینه، چون یه اصطلاحی الان داریم میگیم این حق منه، اما ما به ازای قانونیش رو شاید بلد نباشیم،
درست.
شاید هم یه جایی اشتباه بکنیم. درست. منظورم اون حقوقی که قانون دقیقاً تصریح کرده مشخص و قابل دفاع هستش، اینکه در حقیقت بهداشت حقوقی توسعه پیدا بکنه چقدر اثر داره از نظر شما؟
بله.
در کاهش ورودی پرونده ها.
ببینید بهداشت حقوقی و قضایی یک اصطلاح تازه راه یافته به ادبیات حقوقی ماست.
بله.
و همون بحث پیشگیری که بهتر از درمان است اینجا هم مطرح هستش، چرا که هزینه کمتری رو در بر داره، بهتر میشه در ترسیم های سیاست های کلان و استراتژیکمون از این عنوان به عنوان یک عنوانی استفاده کنیم که صلح و سازش هم یک نوع بهداشت حقوقی است. چرا که ببینید در دستگاه قضایی وقتی که مبنا رو ما داریم برای این مبنا میذاریم و میخوایم که صلح و سازش تأمین پیدا بکنه و در بین همکارای قضایی تکون داره پیدا میکنه و یواش یواش همگیر داره میشه، راه حل آخر رو برای مراجعه به قاضی مردم انتخاب بکنن، یعنی با پرونده بعدن به طرف صلح و سازش برند.
بله.
این یک بهداشت حقوقی است، نهایت اگر نشد بتونن به قاضی مراجعه کنن. حالا برای برون رفت این مشکل با چه کار کرد؟ همون که سوالی که فرمایش کردید که اگر کسی در زندان باشه چه میشود، اونجا هم یک روش خاص خودش رو داره. متهمی که در بازداشت به سر میبره، مقام قضایی میتونه زمینه تشکیل جلسه رو در داخل زندان
از طریق مددکاری،
بله، در خود داخل زندان زمینه تشکیل جلسه صلح و سازش رو فراهم کنه، و اگر نیاز باشه که جلسه در خارج از زندان باشه، باز مقام قضایی این اختیار رو داره که با عقص تأمین مناسب و رعایت شرایط قانونی زمینه حضور رو در اون جلسه فراهم کنه. اینو همشون خودشون میتونه به عنوان یک بهداشت حقوقی باشه که در قوانین ما و در رویه قضایی های ما مطرح هستش.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم جناب دکتر دریانی. در حد 30 ثانیه کمتر از اون، برخی از مصادیق جرم‌های قابل گذشتی که در حقیقت در ماده 104 بهش اشاره شده را اگر فقط بفهمید که تو کتاب تعزیرات مثلا اشاره کرده، چند تا از این نمونه‌ها رو بفرمایید من خودم بکنم.
ببینید من این مطلب عرض بکنم، ببینید بهداشت حقوقی که هی مطرح میشه، بهداشت شد خیلی از مردم پشت ملنگو رادیو نه بهداشت نیست، چی شد با بهداشت؟
به معنای پیشگیری در حقیقت،
به معنای واکسینه کردن جامعه از آسیب‌های اجتماعی است.
بسیار چند نمونه از اون مصادیق رو بفرمایید.
ببینید ما یه بحث داریم برام جرم‌زدایی، قضاوزدایی. بله بسیار. جرم‌زدایی، قضاوزدایی و حبس‌زدایی که داریم کار می‌کنی. همین الان در تهران شورای حل اختلاف ویژه زندان زندانیانه، چندین زندانیه قاب قصاص نجات داده، صدها زندانی رو آزاد کرده.
بسیار عالی.
بنابراین این شاکله نه وقت جلسه اجازه میده، یک بحث بسیار مستقل تو
انشاءالله ان شاء الله منم عرض خواهم کرد، ان شاء الله در خدمت شما و شنوندگان خواهیم بود. اللهم اد لنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه. خدایا تقصیر ما رو در ماه مبارک رمضان ببخشای ان شاء الله. خدا نگهدار.